آتش شعله‌ور و کوره سرخ بود. شعله آبی بالای کوره می رخصید و شکل قلم سنگ تراشی را که در شراره آتش برای سرخ شدن فرو برده شده بود نمایان می کرد. در یک گوشه نزدیک در دو کپه دیده می شد که یکی کپه آهن پاره به نظر می آمد و دیگر کپه از تناب و همچو پیدا بود که همه اینها از قبل برای منظور پیشبینی شده فراهم آمده است. کنام جندرت برای نمایش دادن یک عمل خشونت‌آمیز و ترسناک و پنهان داشتن یک جنایت بسیار خوب انتخاب شده بود. این دور افتاده ترین اتاق در متروک ترین خانه و در خلوت ترین جای بولوار پاریس بود. جندرت چپقش را روشن کرده روی صندلی اسیر در رفته نشسته بود و دود می‌کرد. زنش آهسته با او حرف می‌زد. ناگهان جندرت با صدای بلند گفت: هیچ می‌دانی اینجا دو تا صندلی لازم دارد؟ ماریوس احساس کرد که لرزشی در پهلوهایش جاری شد، چون شنید که زن جندرت در پاسخ شوهرش به آرامی گفت: مهم نیست، می‌روم صندلی‌های همسایه را می‌آورم. و با حرکتی سریع در اتاقک را باز کرد و وارد دالان شد. ماریوس شنید که دست سنگین زن جندرت کورمال کورمال در تاریکی کلید قفل اتاق را جستجو می کند. در باز شد. زن جندرت وارد اتاق شد. شعاع ماه از پنجره زیر شیروانی از میان دو قطعه تاریک دیوار گذر کرده بود. یکی از این دو قطعه تاریک دیواری را که ماریوس پشت به آن داده بود یکسره از نظر ناپدید می‌کرد. زن جندرت به اطراف نگاه کرد. ماریوس را ندید. دو صندلی یعنی همه صندلی‌های ماریوس را برداشت و از اتاق بیرون رفت و به زاغه خود برگشت. جندرت دو صندلی را در دو طرف میز گذاشت. قلم سنگ‌تراشی را در آتش گردانید. تجیر کهنه‌ای که آتش کوره را پنهان می‌کرد جلوی بخاری نهاد. سپس به گوشه‌ای که کپه تناب‌ها بود رفت و سر فرود آورد. گویی می‌خواست چیزهایی را آنجا آزمایش کند. ماریوس در آن موقع فهمید که آنچه گمان می‌کرده توده درهمی از تناب است، یک نردبان تنابی خوش‌ساخت با پله‌های چوبین و دو قلاب بزرگ برای آویختن است. این نردبان و چند قطعه ابزار بزرگ و گرزهای واقعی آهنی که با آهنپاره‌های کپه شده در پشت در اتاق مخلوط بودند، صبح همین روز در کلبه جندرت نبودند و مسلماً بعد از ظهر آن روز، موقعی که ماریوس غایب بود، به آنجا هم شده بودند. چپق جندرت روی میز مانده و خاموش شده بود و این بزرگترین نشانه اشتغالی فکری او بود. کارش را انجام داده و آمده بود تا بنشیند، ابرو در هم کشیده بود و دست راستش تند باز بسته می شد. گویی به آخرین اندرزهای یک گفتار مجهول درونی پاسخ می گفت. در یکی از همین پاسخهای غامض که از خیشتن می پرسید، به تندی کشوی میز را به سوی خود کشید، یک کارد بزرگ آشپزخانه را که در آن پنهان بود برداشت و تیزیش را روی ناخن خود آزمود. سپس کارت را دوباره در کشوی میز گذاشت و کشو را به درون راند. ناگهان تنین دودست و حزن‌انگیز یک زنگ بزرگ شیشه ها را لرزاند. زنگ ساعت 6 در سنمدار زده شده بود. جندرت با هر ضربه زنگ یک بار سرش را به حرکت درآورد. در ضربه ششم زنگ با انگشتانش فتیله شمع را پاک کرد. آنگاه به قدم زدن در اتاق پرداخت، به دهلیز گوش فراداد، باز راه رفت، باز گوش داد، غرغر کنان گفت: کاش بیاید. سپس به طرف صندلیش بازگشت. همین که خواست بر صندلی بنشیند، در باز شد. زن جندرت در را باز کرده، در دالان ایستاده، چهره هولناک محبت آمیزی به خود گرفته بود که یکی از سوراخ‌های فانوس از پایین شعاع روشنی بر آن انداخته بود. زن جندرت گفت: بفرمایید آقا. جندرت شتابان از جای جست و گفت: بفرمایید ولی نعمت من. آقای لوبلان نمایان شد. حالت متانتی داشت که به طور عجیبی او را در خور احترام می‌کرد. به محض ورود 4 سکه 4 لویی طلا روی میز گذاشت و گفت: آقای فابنتو، این برای اجاره اتاق شما و نیازمندی های اولیه تان است. تا بعد ببینیم. جندت گفت: خدا به شما عوض بدهد، ای بخشنده نیکوکار من. و به سرعت به زنش نزدیک شد و گفت: درشکه را راه بینداز. هنگامی که شوهر با تعظیم و تکریم تمام صندلی به آقای لوبلان تقدیم می داشت، زن از اتاق بیرون رفت. اندکی بعد بازگشت و آهسته در گوش شوهر گفت: راهش انداختم. برف که از صبح باریدنش قطع نشده بود، چندان انبوه شده بود که صدای درشکه هنگام آمدن شنیده نشد و هنگام رفتن نیز شنیده نشد. در این هنگام آقای لوبلان بر صندلی نشسته بود. جندرت صندلی دیگر را که روبروی آقای لوبلان بود در اختیار گرفته بود. آقای لوبلان همین که نشست چشمانش را به طرف تخت خوابها که خالی بودند گرداند و پرسید: تفلک دختر کوچکتان که زخمی بود حالش چطور است؟ جندرت با لبخندی غمگین و حق شناسانه پاسخ داد: بد، بسیار بد آقای بزرگوار من. خواهر بزرگترش او را به زایشگاه برده تا مرهمی بر زخمش بگذارند. به زودی آنها را خواهید دید. از سایه بر می گردند. آقای لوبلان نگاهی به زن جندرت کرد که بین او و در اتاق ایستاده و مثل اینکه به همین زودی راه خروج را بسته است و با حالتی تهدیدآمیز که گویی سر جنگ دارد به او می نگریست. گفت: به نظرم می رسد که حال خانم فابنتو بهتر است. جندرت گفت: در حال مردن است، اما چه می فرمایید آقا؟ آنقدر غیرت دارد این زن. آه، موضوع این است که همیشه من و این زن بیچاره عزیزم با هم خوب تا کرده ایم. اگر این را هم نداشتیم، برای ما چه می ماند؟ آقای محترم من، آنقدر ما بدبختیم. آدم بازو داشته باشد، کار نداشته باشد. قلب داشته باشد، شغل نداشته باشد. توجه کنید، مثلا، من می‌خواستم دخترهایم را وادارم که صنعت مقواسازی یاد بگیرند. شما به من خواهید گفت: چطور؟ مقواسازی هم شد شغل؟ بله، شغل است. یک شغل ساده، یک وسیله معاش. ولی نعمت من، چه سقوطی، چه انحطاطی برای کسی که مثل ما باشد. افسوس، از روزگار ترقی ما چیزی برای ما نمانده است. هیچ نمانده است مگر یک چیز و آن یک تابلو است که من بهش علاقمندم، اما میخواهم از سر بازش کنم، برای اینکه باید زندگی کرد، باید زندگی کرد. هنگامی که جندت با یک نوع آشفتگی آشکار که چیزی از حالت تفکرآمیز و زیرکانه قیافش نمیکاست سخن میگفت، ماریوس چشمانش را بالا گرفت و ته اتاق کسی را دید که تا کنون ندیده بود. مردی چنان به آهستگی وارد شده بود که هنگام ورود کسی صدای چرخیدن پاشنه‌های در را نشنیده بود. ساکت نشسته، بازوانش را روی نزدیکترین تخت خواب در هم نهاده بود و چون خود را پشت سر جندرت نگه داشته بود، به طور مبهم تشخیص داده می‌شد. آقای لوبلان گفت: این مرد کیست؟ جندرت گفت: این یکی از همسایه‌هاست، اعتنا نکنید. آقای لوبلان سخن را از سر گرفت و گفت: ببخشید، من چه می گفتید آقای فابنتو؟ جندرت آرنج به میز تکیه داد و در حالی که با چشمانی خیره و مهربان که بسیار شبیه به چشمان مار بوعا بود آقای لوبلان را نظاره می کرد. گفت: آقا و پشتیبان، به عرضتان می رسانم که یک تابلو برای فروش دارم. جندرت از جا برخاست و به طرف دیواری که در پای آن چیزی گذاشته شده بود رفت. این چیز در حقیقت شبیه یک تابلو بود و شمع پرتو کمی بر آن می‌افکند. ماریوس نمی‌توانست چیزی از آن ببیند چون جندرت بین تابلو و او جا گرفته بود. فقط یک رنگکاری درهم و خشن به نظرش می‌رسید با یک نوع شخص اصلی مورد توجه در تابلو که با خامی و رنگ‌های بد مثل تابلوهای دورگردها ساخته شده بود. آقای لوبلان پرسید: این چیست؟ جندرت ندای تعجب برآورد و گفت: یک کار استاد، یک تابلوی گرانبها. ولی نعمت عزیزم، به این تابلو همانقدر علاقمندم که به دو دخترم. این خاطراتی را به یاد من می آورد. اما به شما گفتم و تکذیب هم نمی کنم. من آنقدر بدبختم که از آن دل می کنم. آقای لوبلان یا بر حسب اتفاق یا از آن جهت که استرابی در وی راه یافته بود، ضمن اینکه تابلو را بررسی می کرد، نگاهش بار دیگر به ته اتاق کشیده شد. در این موقع 4 مرد در اتاق بودند. 3 نفرشان روی تخت خواب نشسته بودند و یکی نزدیک درگاه ایستاده بود. هر 4 نفر با بازوهای لخت، بی حرکت و چهره آلوده به سیاهی. ژاندرت مشاهده کرد که چشم آقای لوبلان به این مردان دوخته شده است و گفت: اینها از دوستان ما هستند. صورتشان سیاه است برای اینکه توی زغال کار می کنند. اینها دودکش پاک کنند. به آنها توجه نکنید، ولی نعمت من. اما تابلویم را از من بخرید. به بینوایی من رحم کنید. به شما گران نخواهم فروخت. به نظر شما چقدر قیمت دارد؟ آقای لوبلان که میان دو چشم ژاندرت همچون مردی مینگریست که مواظب خود و آماده دفاع باشد گفت: این مثل یک تابلوی میخانه است. حد اکثر 3 فرانک می‌ارزد. ژاندرت با ملایمت پاسخ گفت: کیف پولتان اینجاست؟ من به 1000 اکو راضی می‌شوم. اکو سکه قدیمی فرانسه برابر با 3 یا 6 فرانک. آقای لوبلان برخاست و شانه‌اش را به دیوار تکیه داد و راست ایستاد. نگاهش را به سرعت در اتاق به گردش درآورد. طرف چپش پهلوی پنجره ژاندرت قرار داشت و طرف راستش پهلوی در زن ژاندرت و 4 مرد بیگانه. این 4 مرد حرکت نمی کردند و حتی مثل این بود که اصلا او را نمی بینند. ژاندرت باز با لحنی تضرع‌آمیز به سخن گفتن پرداخته بود. با مردمکی چنان بی فروغ نگاه می کرد و با آهنگی چنان شفقت انگیز سخن می گفت که آقای لوبلان می توانست با نهایت سادگی باور کند که کسی پیش چشمان اوست، شخصی است که بر اثر بینوایی دیوانه شده است. ژاندرت هنگام سخن گفتن به آقای لوبلان نگاه نمی کرد که چگونه مراقب اوست. چشم آقای لوبلان به ژاندرت خیره شده بود و چشم ژاندرت به در اتاق. توجه نفسگیر ماریوس از یکی به دیگری جلب می شد. به نظر می رسید که آقای لوبلان از خود می پرسد: آیا این احمق است؟ ژاندرت 2 یا 3 دفعه با همه انواع گوناگون فرود آوردن صدا که لازمه التماس و تضرع است تکرار کرد: چاره دیگری ندارم جز اینکه خودم را بیاندازم توی رودخانه. یک روز از طرف پل استرلیتز 3 پله برای این کار پایین رفتم. ناگهان مردمک خاموش چشمش با اشتعالی بسیار زشت روشن شد. این مردک ترساور 1 قدم به سوی آقای لوبلان رفت و با صدای رعداسا فریاد برآورد: موضوع اصلاً اینها نیست. مرا به جا می آورید؟ در زاغه در این موقع به سختی باز شد و 3 مرد که نیمتنه آبی پوشیده و نقاب کاغذی سیاه بر صورت زده بودند نمایان شدند. اولی لاغر بود و چماقی آهن کوبی شده داشت. دومی که شبیه مجسمه عظیم الجثه‌ای بود، 1 تبر گاوکشی را از وسط دستش به دست گرفته و آن را رو به پایین نگه داشته بود. سومی که شانه‌های پهن و فرو رفته داشت و چاق‌تر از اولی و لاغرتر از دومی بود، کلید بزرگی در مشت داشت که از در 1 زندان دزدیده بود. به نظر می رسید که ژاندرت تا آن دم منتظر رسیدن این مردان بود. گفتگویی سریع بین او و مرد چماقدار لاغر رد و بدل شد. چون گفتگوی ژاندرت با مرد چماقدار تمام شد، باز به سوی آقای لوبلان برگشت و سوالش را همراه با خنده آهسته و کشیده و ترس‌آور تکرار کرد: پس مرا نمی شناسید؟ آقای لوبلان خیره خیره به او نگاه کرد و پاسخ داد: نه. آنگاه ژاندرت تا کنار میز آمد، در حالی که دست ها را بر سینه در هم نهاده بود، بر فراز شمعدان خم شد و تا آنجا پیش آمد که آقای لوبلان نتواند سرش را به عقب ببرد و با حالت حیوان درنده‌ای که می‌خواهد بگزد فریاد برآورد: نام من فابانتو نیست، اسم من ژاندرت نیست، نام من تنردیه است، من مسافرخانه‌دار مونفرمی هستم. خوب می‌شنوید؟ تنردیه، حالا مرا می‌شناسی؟ در آن لحظه که ژاندرت گفته بود نام من تنردیه است، ماریوس سرتاپایش لرزید، گویی که سردی تیغه شمشیری را در قلبش احساس کرده است. به دیوار تکیه کرده بود، سپس بازوی راستش که آماده رها کردن تیر قراردادی بود آهسته پایین افتاده بود، و وقتی که ژاندرت تکرار کرده بود خوب می‌شنوید تنردیه، انگشت‌هایش چنان سوس شده بود که نزدیک بود تپانچه از دستش رها شود. ژاندرت در این حال که نقاب ناشناسی از چهره برافکنده بود، آقای لوبلان متأثر اما ماریوس را به تشنج دچار کرده بود. این نام تنردیه که ظاهراً آقای لوبلان نمی شناخت، ماریوس می شناخت. باید به یاد آورد که این نام چه اندازه برای ماریوس اهمیت داشت. او این اسم را روی قلبش جا داده بود، چون در وصیت‌نامه پدرش نوشته بود. این نام را در ژرفای اندیشه‌اش در قعر حافظه‌اش داشت، با این سفارش مقدس پدرش، در همین نبرد واترلو یک گروهبان زندگی مرا نجات داد. این مرد تنردیه نامیده می شود. اگر پسرم او را ملاقات کند تا می تواند با او خوبی بکند. دین زندگی پدرش را که زیر تگرگ گلوله در میدان قهرمانی واترلو نجات یافته بود، اکنون می خواست به این مرد بپردازد و به وسیله دستگاه اعدام بپردازد. بارها به خود وعده داده بود که اگر روزی تنردیه را پیدا کند، با او مواجه نشود مگر اینکه به پایش بیفتد، و امروز او را یافته بود، اما برای تسلیم کردن او به دست جلاد. پدرش به او می گفت به تنردیه کمک کن، و او با نابود کردن تنردیه به این آوای پرستیدنی و مقدس پاسخ می گفت. اما از طرف دیگر با این توطئه همکاری کردن و از آن جلوگیری نکردن چطور؟ قربانی را محکوم کند و قاتل را در امان گذارد؟ آیا می توانست نسبت به یک همچون مرد پست حق‌شناسی را رعایت کرد؟ همه افکاری که ماریوس طی این 4 سال داشت نوبه به نوبه بر اثر این ضربه ناگهانی به ذهنش خطور کرد. ماریوس می لرزید. همه چیز وابسته به او بود. او اختیار این موجودات را که همه پیش چشمش در کار بودند بی اطلاع خودشان در دست داشت. اگر تیر تپانچه رها می کرد، آقای لوبلان نجات می یافت و تنردیه نابود می شد. اگر شلیک نمی کرد، آقای لوبلان فدا می شد. اما که می داند، تنردیه فرار می کرد. یکی را پرت کند یا دیگری را بگذارد که سقوط کند. از هر دو سو پشیمانی است. پس چه باید کرد؟ کدام یک را انتخاب کند؟ به یادگارهای بزرگ احترام نگذاشتن، به تعهداتی که با خود کرده است پشت پا زدن، مقدس‌ترین وظیفه را که گرامی‌ترین نسب بر آن دلالت می‌کند انجام ندادن، وصیت پدر را پشت گوش انداختن یا از رخ دادن جنایت جلوگیری نکردن، به نظرش می‌آمد که از یک طرف صدای اورسول خود را می‌شنود که برای نجات پدرش آقای لوبلان التماس می‌کند، از طرف دیگر سرهنگ تنردیه را به او سفارش می‌کند. احساس می‌کرد دیوانه شده است. زانوهایش از زیر تنش کشیده می‌شد. لحظه‌ای فرا رسید که نزدیک بود هوش از سرش به در رود و از پای در افتد. در آن موقع تنردیه که از این پس او را به همین نام خواهیم نامید، با یک نوع سرگشتگی و با وضعی فاتحانه خروشان جلوی میز در طول و عرض اتاق قدم می‌زد. آنگاه شمعدان را از روی میز برداشت و با چنان شدت روی بخاری گذاشت که نزدیک بود فتیلش خاموش شود و پیه آن بر دیوار ترشح کرد. سپس به سوی آقای لوبلان برگشت و فریاد کشید: آه، بالاخره پیداتان کردم. آقای نیکوکار، آقای میلیونر ژنده‌پوش، آقای عروسک بخش، پیر مسخره. آه، مرا نمی‌شناسید؟ نه، شما نبودید که به مسافرخانه من در مونفرمی آمدید؟ 8 سال پیش، در شب نوئل 1823، این شما نبودید که بچه فانتین را، کاکولی را از خانه من بردید؟ این شما نبودید که یک پالتوی شنلدار زرد پوشیده بودید؟ نه؟ و یک بسته پر از لباس کهنه مثل امروز صبح که پیش من آمدید و در دست داشتید. آه، الان معلوم می شود که کاملا ساده و بی درد سر نیست که آدم به خانه های مردم به بهانه اینکه کارمون سراس برود، لباس کهنه به تن داشته باشد، خودش را به صورت فقرا در آورده باشد، به طوری که هر کس یک سو در دستش بگذارد و این طور مردم را گول بزند، سخاوت به خرج بدهد، وسیله معاش را از آنها بگیرد، در جنگل‌ها تویی دستشان کند و بعدها وقتی می‌بیند مردم خانه خراب شدند، یک بالاپوش گشاد و 2 تا پتوی کثیف مریضخانه بهشان بدهد. ای رزل پیر، ای بچه دوست. تناردیه برید، از نفس افتاده بود. سینه کوچک تنگش مانند دم کوره آهنگری نفس نفس می‌زد. چشمش مالامال از شادی نانجیبانه مخلوق ضعیف و بی‌رحم و بی‌غیرتی بود که سرانجام توانسته باشد کسی را که روزی از او ترسیده بود بر زمین بزند و به آن کس که روزی ستوده بود ناسزا بگوید. شادیش شادی موجود کوچکندامی بود که پا بر سر جالوت گذاشته باشد. صورت قرآنی نام جولیات، پهلوان تنومند فلسطینی که به دست داوود خردسال کشته شد. یا شادی شغالی که به دریدن گاومیش بیماری پرداخته باشد و آن گاومیش آنقدر مرده باشد که نتواند دفاع کند و آن اندازه زنده باشد که هنوز درد بکشد. آقای لوبلان کلام او را قطع نکرد، اما چون او خود کلامش را برید، آقای لوبلان با لحنی مؤدبانه که در این گونه لحظات کیفیت عجیبی دارد و نشانه توانایی است پاسخ داد: ببخشید آقا، می‌بینم که شما یک جنایتکارید. همه می‌دانند که این قبیل موجودات کریه نیز نازک دلند. دیوها نیز زود رنجند. زن تناردیه همین که کلمه جنایتکار را شنید، خود را از تخت به زیر انداخت. تناردیه صندلی‌اش را چنان محکم گرفت که گویی می‌خواست آن را میان دو دستش در هم بشکند. بر سر زنش فریاد کشید: تکان نخور. وانگاه به طرف آقای لوبلان برگشت و گفت: جنایتکار؟ آره، میدانم که شما آقایان ثروتمند این اسم را روی ما میگذارید. عجب، راست است، من ورشکست شدم. خودم را پنهان میکنم. من نان ندارم، یک سو پول ندارم، باز هم جنایتکارم. آه، شما پاهایتان را گرم میکنید. شما ردنگوت‌های کلوفت می‌پوشید، مثل اسقف‌های اعظم. شما دنبلان کوهی می‌خورید. شما جوانه مارچوبه ژانویه که 40 فرانک قیمت دارد و نخود فرنگی تازه می‌خورید. آنقدر می‌خورید که از حلقومتان بیرون می‌آید و وقتی می‌خواهید بدانید هوا چقدر سرد است، به روزنامه نگاه می‌کنید که دماسنج چه نشان می‌دهد. و شما توی دخمه‌های ما می‌آیید. آره، توی دخمه‌های ما، بعداً به ما میگویید جنایتکار؟ در اینجا تناردیه یک قدم به سوی مردانی که نزدیک در بودند برداشت و با لرزشی افزود: وقتی که فکر میکنم که این مرد جرأت کرد بیاید با من مثل اینکه پینه دوزم حرف بزند، و برگشت. از چند لحظه به این طرف مثل این بود که آقای لوبلان همه حرکات تناردیه را دنبال میکرد و مواظب بود که وی که از هاری خاصش کور و خیره شده در اتاق می آید و می رود و اطمینان دارد که مدخل اتاق محفوظ است و مردی بی سلاح به وسیله مردان مسلح دستگیر شده و اینان 9 نفر مقابل 1 تنند، البته به فرض اینکه زن تناردیه به جای 1 مرد به حساب آید. تناردیه در یکی از این حرکات خود به آقای لوبلان پشت کرده بود. آقای لوبلان این لحظه را مغتنم شمرد. با 1 لگد صندلی را و با 1 مشت میز را به دور افکند. با چالاکی خارق العاده‌ای خیز برداشت و پیش از اینکه تناردیه فرصت سربرگرداندن داشته باشد، خود را به پنجره رساند. باز کردن پنجره، تکیه گاه ساختن، بالا رفتن، همه در یک ثانیه انجام شد. هنگامی که نیمی از بدنش را از پنجره بیرون کشیده بود، شش پنجه قوی او را گرفتند و به زور به درون اتاق بازگرداندند. اینها سه نفر دود پاکن بودند که به شدت خود را روی او انداخته بودند. در همین موقع زن تناردیه موهای او را در چنگ گرفته بود. ماریوس در برابر این منظره نمی توانست مقاومت کند. در دل گفت: پدرم مرا ببخش. و انگشتش در جستجوی ماشه تپانچه برآمد. نزدیک بود گلوله رها شود که صدای تناردیه در خطاب به رفقایش بلند شد و گفت: صدمی بهش نزنید. این جد و جهد ناامیدانه مرد گرفتار تناردیه را به جای آن که به خشم آورد آرام کرده بود. تناردیه تکرار کرد: صدمی بهش نزنید. و بدون اینکه خود او بداند، اولین فایده این حرف متوقف ساختن تپانچه آماده شلیک ماریوس بود و برای ماریوس فوریت این کار ناپدید و بی اثر شد و در قبال این مرحله جدید ناروا ندید که باز صبر کند و منتظر موقع خطرناکتر باشد. از کجا معلوم است اتفاق مساعدی ناگهان پدیدار نشود که ماریوس از وضع وخیم رها نشود، به طوری که هم پدر اورسول رهایی یابد و هم رهاننده سرهنگ گرفتار نگردد. زد خوردی پهلوانی در گرفت. آقای لوبلان با یک ضربه مشت که بر سینه پیرمرد زد، او را غلطاند به وسط زاغه فرستاد. آنگاه با دو ضربه پشت دست دو مهاجم را بر زمین انداخت و هر یک از آن دو را زیر یک زانویش گرفت. این تیربختان زیر فشار شدید که گویی زیر آسیای سنگی باشند، خرناسه می کشیدند. اما چهار نفر دیگر دو بازو و پشت گردن این پیرمرد هولنگیز را گرفتند و در حالی که او روی دود پاکون نشسته بود، دستگیرش کردند. سرانجام موفق شدند، روی تخت خوابی که نزدیکتر به پنجره بود، او را سرنگون کنند و همانجا با احترام نگهش دارند. زن تناردیه هنوز موهای او را رها نکرده بود. تناردیه به زنش گفت: تو خودت را قاطی نکن، شالت پاره می شود. و به دیگران گفت: جیبهایش را بگردید. به نظر می رسید که آقای لوبلان از مقاومت دست برداشته است. جیبهایش را گشتند، چیزی جز یک کیسه چرمی که شش فرانک در آن بود نداشت و یک دستمال. تناردیه دستمال را در جیب خود گذاشت، سپس کنار در اتاق رفت و یک بسته تناب را که آنجا بود برداشت و آن را به طرف دستیارانش پرت کرد و گفت: او را به پایه تخت ببندید. دوستها او را ایستاده و کف پاها بر زمین به قسمت بالای تخت خوابی که از پنجره دورتر و به بخاری نزدیکتر بود محکم بستند. وقتی که آخرین گره بسته شد، تناردیه یک صندلی برداشت و آمد تقریبا روبروی آقای لوبلان نشست. تناردیه دیگر به خود شباهت نداشت. طی چند لحظه قیافش از خشونت لگام گسیخته به یک نرمی آرام و مزورانه رسیده بود. ماریوس به زحمت می توانست در این لبخند مؤدبانه یک کارمند اداری که بر لبان تناردیه دیده می شد، آن دهان تقریبا حیوانی را که لحظه پیش از خشم کف می کرد باز شناسد. با تعجب این مسخ شدگی خارق العاده و استراباور را می نگریست و همان را احساس می کرد که مردی تبدیل شدن یک ببر را به یک وکیل مدافع ببیند. تناردیه گفت: آقا. و با اشارهی دزدان را که هنوز آقای لوبلان را با دست گرفته بودند کنار زد و به آنان گفت: کمی دور بشوید و بگذارید من با آقا حرف بزنم. همه به طرف در اتاق رفتند. تناردیه گفت: آقا، شما کار بدی کردید که سعی داشتید از پنجره بیرون بپرید. ممکن بود پایتان بشکند. حالا اگر اجازه می دهید، به آرامی با هم حرف می زنیم.